سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. امروز سه شنبه 7 ماه سرطان سال 1401 خورشیدی و 28 ماه جون سال 2022 میلادی است. با خبرها آغاز میکنیم. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا خواستار کمک مالی اضطراری 110 میلیون دلار برای زلزله زده ها در افغانستان شده است. اوچا در توییت روز دوشنبه گفت که این مقدار پول برای کمک با 362 هزار تن از زیان دیدگان زلزله هفته گذشته در پکتیکا و خوست مطالبه شده است. در ادامه کمک های جهان با زلزله زدگان در افغانستان، حکومت استرالیا اعلام کرده است که 1 میلیون دلار کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید 900 خیمه و دیگر کمک ها را به ولایت های زلزله زده پکتیکا و خوست فرستاده است. UNHCR در توییتر دیروز نوشت که خانواده ها در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی اسپری خوست به کمک نیاز دارند. دی افغانستان بانک اعلام کرده که 11 میلیون دلار را امروز لیلام می کند و هدفش حفظ ثبات ارزش افغانی خوانده شده است. صابر مومند سخنگوی این بانک:
افغانستان بانک از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می نماید تا در این داوطلبی اشتراک نماید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان با استثنای پکتیکا در دیگر ولایت ها ادامه دارد. زلزله مرگبار و ویرانگر هفته گذشته در پکتیکا سبب شده است که این کمپاین در آن ولایت اکنون رو اندازی نشود. این در حال است که امسال 4 واقعه مثبت پولیو در پکتیکا ثبت شده است. کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو دیروز در 33 ولایت افغانستان آغاز شد. دکتر نیکولی شاه مومن، رئیس مرکز ملی محو پولیو در وزارت صحت عامه طالبان:
کمپاین واکسین پولیو به صورت نرمال مطابق پلان پیش می رود.
انتظار می رود نزدیک به 10 میلیون کودک در این کمپاین واکسین شوند. و رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان حمله راکتی روسیه به یک مرکز مزدحم خرید در اوکراین را جنایت جنگی خواندند و وعده کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار دهند. دیمیترو لونین، والی منطقه‌ای، در پیام در تلگرام گفت که در حمله روز دوشنبه در کریمینچوک دست کم 15 تن کشته شدند. رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در دومین روز اجلاس سران جی 7 در جرمنی در بیانیه گفتند حملات بی‌باکانه به غیر نظامیان بی‌گناه جنایت جنگی است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین 27. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 28.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، یک مقام ایالات متحده میگوید که با برخی از شرکای بین المللی درباره موقف قوی جامعه جهانی در مورد زنان افغانستان گفتگو کرده. جامعه جهانی در این باره چی روی کرده را در مقابل طالبان روی دست بگیرد؟
مثلا که جامعه جهانی از احرامه یا از فشارهای مختلف در این راست استفاده کنند.
سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 400 کودک در زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان کشته و زخمی شدند.
کودکان بیشتر در ولسوالی گیان پکتیکا متضرر شدند که تا کنون زندگی در آنجا شکل عادی خود را نگرفته.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و برخی از خانواده های نظامیان پیشین در هرات میگویند که طالبان تعدادی از این نظامیان سابق را پس از بازداشت ناپدید کردند.
همینجوری کار میکرد، اصلا کار وظیفی رو بگرفتم ببردم چشمای بسته کردم.
طالبان اما این ادعا را رد میکنند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید با برخی از شرکای بین المللی درباره موقف قوی جامعه جهانی در مورد حقوق مردم افغانستان و شمول زنان گفتگو کرده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رینا حمیدی نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر و امور زنان و دختران افغان میگوید با برخی از شرکایشان به شمول فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان در دوحه قطر ملاقات کرده تا اطمینان به دست آورد که جامعه بین‌المللی یک موقف قوی، متحد و اصولی را در برابر حقوق زنان، مردمانی که در افغانستان به خطر روبروند و همچنان حقوق همه افغان‌ها اختیار کند. خانم امیری در باره چگونگی چنین موقف جزئیات بیشتر را نکرد، اما پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود که به وضعیت زنان و اقلیت‌ها در افغانستان توجه شود و باید در این باره گام‌های عملی برداشت. در این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در یک توییت گفته که نشست اضطراری را روز جمعه اول ماه جولای برگزار می کند و روی حقوق زنان و دختران افغان بحث می نماید. این نشست در جریان 50مین اجلاس این شورا برگزار می شود. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، بر کار و بار، آموزش، سفر و فعالیت‌های اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند. این مسئله واکنش جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است. به سلسله این فشارها بر زنان، حلیم فدایی، یک مقام حکومت پیشین افغانستان، در توییت از کشته شدن نوریه، یک کارمند سابق ولایت خوست خبر داده است. حلیم فدایی در دوران حکومت پیشین مقام 4 ولایت را کار کرده است. او میگوید که طالبان نخستین زن را از وظیفه‌اش برکنار میکنند و سپس اداره استخبارات محل او را احضار کرده و تهدید می‌نماید. آقای فدایی شام دیروز در پرسش سوالی که ادعای کشته شدن خانم نوریه توسط طالبان تا چه حد موثق است به رادیو آزادی گفت:
5 منبع از 5 منبع امرای ما تایید کرده که منابع محلی، منابع چی هستند. موضوع 100% موثق است، یعنی در او شکی نیست که موثق نیست. پست میکردم اگر موثق نبود و این نفرایی که به ما رپورت داده اینام بسیار مردمای موثق هستند.
آقای فدایی در جریان سخنان خود به رادیو آزادی تاریخ دقیق کشته شدن این خانم را بیان نکرد، اما افزود که خانواده این زن مدت طولانی قتل نوریه را مخفی نگه داشته بود. طالبان درباره رشته توییت های آقای فدایی تا کنون واکنش نشان ندادند، اگرچه این دشوار است تا چنین هدایایی را به طور مستقل تایید کرد، اما از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان گروه های مدافع حقوق بشر کشته شدن ده‌ها تن مشمول اعضای نیروهای امنیتی پیشین و فعالان مدنی را ادعا کردند، اما طالبان اکثر این ادعا را رد کرده. میگویند که رهبر آنها فرمان 7 کارکنان حکومت پیشین را اعلام کرد و هیچ کسی به طور عمدی کشته نمی شود. آنها می گویند شاید تعداد در روزهای اول حاکمیت آنها از روی انتقام این کار را کرده باشند.
انتظار می رود شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی را برای بحث درباره حقوق بشری زنان افغانستان روز جمعه برگزار کند. در گفتگویی که با شینکه کروخیل فعال حقوق زن و عضو ولسی جرگه سابق افغانستان از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش جامعه جهانی چی گونه رویکرد را در پیش گیرد تا طالبان پالیسیشان را در برابر زنان و دختران تغییر دهند.
خب میتونه که جامعه جهانی از احرامه یا از فشارهای مختلف در این راسته استفاده کنه، ولی خوب است که امر داخل یک بحث گفتمان شما با آقای متقی و یا با دفتر سیاسی طالبان که در قطر موجود است. دیگه که مملکت ماند قطر و یا پاکستان کسایی هستند که اونا کاملا بالای طالبان تاثیر گذار هستند، رابطه تنگ و تنگ و نزدیک دارن، فامیلای از آدم و مالک زندگی میکنه، اونا باید با سیاست از بسیار واضح باشند، باید که اینا هم امر جامعه جهانی استاد شو و در فشار باید بیاورند. دیگه که طالبان مثلا فعلا اونا سفرهای آزاد دارن، محدودیت هایی که برایشان بود فعلا معطل هستند، حق سفر برایشان نتن، مالدار حمایت اقتصادی نکنن، حمایت سیاسی نکنن.
انتظار می رود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را روز جمعه برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان برگزار کند. از دید شما این نشست چقدر مؤثر خواهد بود؟
به نظر من خیلی مهم است. اگر هنوز دنیا درباره افغانستان فکر میکنه و خصوصا مسئله حقوق بشری و خاصتا حقوق زنان، اگر اونا به یادشان است و میخواین برشان مهم است موضوع‌گیری کنن، این یک مسئله خیلی مهم است و معلوم دار آن چیزی را که ایدین آمدی خیلی میخواد که از او استفاده بکنه که دنیا برش آساستا آن چیزی را برخواد را که طالبا در قبال زنان افغانستان و مسئله حقوق بشری داره و سلا نرمال و سلا تعبیر نشوه یا قبول نکنه. به مخاطر فشاری که خانمه میارن که بس یک تحرک بین المللی به کار انداختن که تا بتونن شرکای بین المللی را قانع بسازن که تا داخل یک موضوعگیری واحد شوند، تا بتونن که از یک موقف قوی همه جانبه و بالا طالبای فشار بیاین که اونا متوجه آن چیزی که میکنن باید شوان و در پالیسی خود تغییر بیارن.
طالبان گفتند که نشست بزرگ عالمان دین را در کابل برگزار میکنن. دیدگاه شما درباره برگزاری این نشست چیست؟
در اینجا دو حالت است. اگر طالبا پی برده باشه با تمام اشتباهات خود و یک بهانه باشن که یک تغییری در پالیسی های خود بیاورن، یک خبر خوبی خواهد بود و بگه که گویا بر ما به این تعداد علما بسا فتوا داد، اجازه داد و ما باید این کارا بکنیم، یعنی بسا از نرمش کار بگیرن، محدودیت ها را که برای زنان وضع کرده او را از بین ببرن، مسئله حقوق بشری تمام ادوای افغانستان خصوصا امنیت و مسئولیت هر فرد افغان خیلی مهم است که دیگه از تو روی زنجیره جلوگیری شود، خصوصا کارمندای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با دیگه مسئول باشند، یک عفو واقعی به صورت تطبیق شوند. مسئله دوم که تشویشی که وجود داره نشود که تمام اما حرکات افراطی که فعلا جدیان داره توسط به صورت در کردن همچی یک مجلس بزرگ مولوی صاحبای که بر مردمای مطلبی خودشان از را جمع کنه، بگه که خب ما اگر هر نوع سیاست بسیار افراطی داریم گویا ما مشروعیت شه و اجازه و یا با تاکید همه علما ما این کار رو میکنیم و این را میخواه که بسا یک توجیه شرعی و اسلامی بکنه و بمیره کم پیش برن.
کروخیل صاحب، چقدر مهم است که به زنان هم فرصت داده شود در چنین نشست اشتراک کنن؟
هر فرد افغان است. با طالبان یک سبب دو فهمه که افغانستان تنها از مولوی صاحبا و از گروه تحریک طالبان افغانستان نیست. افغانستان متعلق به تمام ادبای افغانستان است. میم در قسمت زنان. زنان نیمه نفوس از مملکت است و هیچ مرد حق ندارد که بر زن تصمیم بگیرد. اگر عالم است و غیر عالم است.
گفتگوی بود با شینکه کروخیل فعال حقوق زن و عضو ولسی جرگه سابق افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. کودکان بخشی از تلفات زلزله در ولایات جنوب شرق افغانستان را تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد تعداد کودکان را که در این رویداد جان دادن و زخمی شدند تقریبا 400 تن گفته. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه ترین آمار تلفات خود از زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان در کنار تلفات صدها تن از کشته شدن 155 کودک و جرأت 250 کودک دیگر خبر می دهد. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر صبح زود روز چهارشنبه مناطق کوهستانی ولایت های پکتیکا و خوست را تکان داد. این زلزله صدها خانه را به خاک یکسان کرد و در برخی مناطق لغزش زمین را به بار آورد. کودکان بیشتر در ولسوالی گیان پکتیکا متضرر شدند که تا کنون زندگی در آنجا شکل عادی خود را نگرفته و در هر طرف ویرانی تکانهای زلزله به مشاهده می رسند. رحمت الله یکی از باشندگان گیهان است. او می گوید در روستای آنها حدود 10 تا 12 خانواده هستند که خانه هایشان کاملا ویران شده است. او درباره خسارات وارده به همروستایی های خود گفت
شش شهید و 65 زخمی دارند. تعداد از زخمی ها را به کابل بردند و عده ای را به پشاور. تعداد آنها در اینجا خانه هایشان به طور مکمل ویران شده است. یک بچه من هم شهید شده.
شمار دقیق تلفات ناشی از این زلزله تا کنون مشخص نیست. مقام های طالبان تعداد کشته شدگان حادثه را 1150 تن گفتند. اما سازمان ملل متحد این شمار را 770 نفر گزارش داده ولی هشدار داده که تعداد کشته و زخمی های حادثه ممکن افزایش یابد. زلزله برخی مناطق خوست را هم تکان داده اما این زلزله بیشتر در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا تلفات جانی و مالی به مردم وارد کرده است. در اثر این زلزله حدود 3000 نفر زخمی شدند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گزارش داد که در نتیجه این فاجعه طبیعی 65 کودک یتیم و بی پدر و مادر شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
متقاعدین در ایران بار دیگر به جاده ها برآمدند و اعتراض کردند. بیشتر در این باره در این گزارش از مقیم نائب میشنویم.
تصاویر ویدیویی پخش شده دیروز دوشنبه در رسانه های اجتماعی نشان می دهند که متقاعدین حداقل در 4 شهر اهواز، کرمانشاه، عراق و رشت گرد هم آمده علیه حکومت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی شعار می دادند. این موج تازه اعتراض ها توسط متقاعدین و بازنشستگان در زمان برا انداخته می شود که حکومت به تاریخ 6 ماه جون اعلام کرد که حقوق ماهوار آنان را که معاش حداقل نمی گیرند را 10% افزایش می دهد. اما معترضان عملی کردن مصوبه شورای عالی کار را تقاضا دارند که بر اساس آن حداقل 38% معاششان بلند می رود. لایحه افزایش 10% معاش متقاعدین هم با مخالفت عده‌ای از قانونگذاران روبرو شد. تعدادی از اعضای مجلس ایران و شماری از متقاعدین میگویند که با در نظر داشت بلند رفتن 45% انفلاسیون در ایران حقوق آنها خیلی کم است. اعتراض های اخیر که در آن اقشار مختلف جامعه اشتراک دارند چندین بار از سوی نیروهای امنیتی ایران سرکوب شده. به طور مثال اعتراض های گسترده معلمان در ماه گذشته در سراسر ایران. شورای هماهنگی اتحادیه معلمان ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 230 معلم فعال این اتحادیه در جریان تظاهرات و اعتراضات بازداشت و زندانی شدند. اقتصاد ایران که به خاطر وضع تعزیرات غرب متضرر شده، شیوع ویروس کرونا آن را بیشتر صدمه زده که در اثر آن حداقل 2 میلیون نفر وظایفشان را از دست داده و این سبب شده که نرخ مواد هم در بازارها بلند رود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام‌های شما را پخش می‌کنیم. اکنون مصطفی صدیقی مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می‌کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده در مورد زلزله هفته گذشته در ولایت‌های پکتیکا و خوست. روزنامه در عنوان مطلب به نقل از یک آسیب دیده نوشته که گفته هیچ چیز ندارند. در مطلب قصه مردم ولسوالی گیان بیان شده، به شمول آنچه بر سر عبدالقدیر 27 ساله گذشته است. نیویورک تایمز نوشته که او انگام نماز صبح به خانه ویرانه خود سر زد تا از میان خاک و چوب بوجی آرد را بیرون بکشد. در ادامه می‌خوانیم که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا یک سال می‌گذرد و این کشور دچار بحران اقتصادی است. در ادامه آمده که عبدالقدیر روزانه چوب سوخت جمع‌آوری می‌کرد و با چند دلار می‌فروخت، اما نویسنده گفته که روستاییان دیگر حتی نمی‌توانند که چوب سوخت هم بخرند. در مطلب آمده که عبدالقدیر از دکانداران محلی 500 هزار افغانی قرضدار است و در چنین وضع به روز چهارشنبه ناگهان کوههای گیان لرزیدند و دیوارهای خانه عبدالقدیر فرو ریختند و 6 عضو خانواده او جان دادند. نیویورک تایمز نوشته که مردم ولسوالی گیان از بی‌بضاعت ترین هاستند و اینکه از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هم نفع نبردند. نیویورک تایمز نوشته که باشندگان گیان در فصل تابستان تنها از راه جمع‌آوری و فروش جلغوزه و چوب یک مقدار پول به دست می‌آورند و به سختی روزگار می‌گذرانند. نشریه آنلاین اسرائیل 21C مستقر در کالیفرنیا نوشته که مؤسسه خیریه اسرائیلی به نام اسرائید و زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. در ادامه میخوانیم که این مؤسسه با آغاز کمپاین گردآوری پول میخواهد که یکجا با شریکان منطقه‌ای خود نیازمندی های آسیب دیدگان را ارزیابی کند و با آنان وسایل پانسمان بفرستد، مثل بنداژ، دستمه خاص برای جلوگیری از خونریزی، سیروم، وسایل دوختن زخم، آنتی بیوتیک و قرص ضد درد. نشریه به نقل از رئیس اجراییه مؤسسه اسرائیل نوشته که مؤسسه ایشان وعده کرده که در موقع بحران در سطح بین المللی مدد رسانی کند و با آسیب دیدگان روابط دوامدار داشته باشد. پیش از این در اوایل امسال حکومت اسرائیل 500 هزار دلار آمریکایی را از طریق سازمان ملل متحد به مهاجران افغان در تاجیکستان کمک کرده بود. افغانستان و اسرائیل در طول تاریخ روابط رسمی دیپلماتیک نداشتند، اما اگر کمک مؤسسه اسرائیل به افغانستان برسد، نخستین بار خواهد بود که افغانها از کمک‌های طبی مستقیم یک مؤسسه خیریه اسرائیلی مستفید خواهند شد. اسرائیل در اواخر سال 2021 بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان 167 افغان را که زندگیشان در آنجا در خطر بود به البانیا و امارات متحده عربی منتقل کرد.
برخی از خانواده‌های نظامیان پیشین در هرات می‌گویند که طالبان تعداد از این نظامیان سابق را پس از بازداشت ناپدید کردند. به گفته آنان بارها به اداره‌های امنیتی و ملکی حکومت طالبان مراجعه کردند، اما هیچ پاسخ دریافت نکردند. طالبان اما ادعای این خانواده‌ها را نمی‌پذیرند.
احمد بیزانی مستقری بود که
زلیخای 60 ساله مادر یک سرباز اردوی ملی حکومت مخلوع افغانستان است که در فراق یگانه فرزندش اشک می‌ریزد. او میگوید که بیش از 20 روز پیش افراد مسلح طالبان عبدالشکور 28 ساله را از محل کارش در یک تانکتیل در ولسوالی گذره هرات با خود بردند. عبدالشکور تا سقوط حکومت پیشین به دست طالبان در قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات خدمت می کرد. زلیخا می گوید که برای پیدا کردن پسرش اداره به اداره طالبان می رود، اما می گوید که هیچ کسی پاسخگو نیست. زلیخا در حالی که عشق می ریزد به رادیو آزادی می گوید که عبدالشکور تنها فرزند اوست که از دوران کودکی او را بدون پدر کلون کرده است.
هانگه بروبروزیم همینجوگا کار میکرد اصلا کار وظیفی رو بگرفتم ببردم چشمایی بسته کردم بسته یک روز میشه به چی رو نشون نمیدم بدم به پولیسولی کجاده میرون میگم نیه بدم به موست میرون میگم نیه بدم امنیت ملی میرون میگم نیه.
همانند زلیخا، خانواده عالی عزیزی یک افسر پلیس در حکومت مخلوعی افغانستان نیز در فراق او شب و روز اشک می‌ریزند. عالی عزیزی تا سقوط نظام جمهوریت در زندان مرکزی هرات کار می‌کرد. اما چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ناپدید شد و تا کنون از سرنوشت او خبری نیست. خانواده این افسر پلیس ادعا می‌کنند که خانم عزیزی را طالبان بازداشت کردند. محمد زیا عزیزی، همسر عالی عزیزی، در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روز و شب نان خون ما یکی است که امین غلا خود ما که بزرگ هستیم به هر صورت امی بچه کوچیک ما هر شب بهانه مادرشون میگیره و ما خلاصه ما یک زندگی نداریم که ما بگیم زندگی میکنیم، یعنی خدا رو شاهد میگیرم که هر شب تایی بچه خورد خورما میخوابانیم که نگه مادرت به سفر رفته انشالله بر میگرده.
اما مقام های محلی طالبان در ولایت هرات بازداشت عبدالشکور و دیگر نظامیان پیشین در این ولایت را نمیپذیرند. محمود شاه رسولی، سخنگوی قمندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت هرات، میگوید که بر بنیاد فرمان عفو رهبر طالبان هیچ نظامی پیشین در این ولایت از سوی افراد این گروه بازداشت و زندانی نشده است.
فرمان امیرالمومنین شامل تمام کارمندان نظامی است، شامل نظامی است، هیچ کس اجازه نداره بوده منصوبه که در گذشته در نظام سابق وظیفه میکرده اونا رو دستگیر کنه و فعلا در ولایت هرات هیچ کدام واقعی ندارن که بوده منصوب نظامی از طرف نیروی امنیتی دستگیر شده باشه.
اما برخی با این روایت طالبان موافق نیستند. نعیم قیور، آگاه امور نظامی در هرات، میگوید که فرمان عفو رهبر طالبان تنها در حد حرف بوده است.
فرمان رهبر طالبان مبنی بر عفو عمومی بسیار کمتر مورد قبول قرار گرفت. ما و شما در طول بیش از 10 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان شاهد بسیار قضایایی هستیم که در مغایرت کامل با این فرمان عفو و ادعای عفو عمومی از جانب امارت طالبان بوده.
بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین از سوی طالبان در نزدیک به 11 ماه اخیر از مسائل نگران کننده در افغانستان بوده است. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال رمان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. در ماه قوس پارسال هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند.
پیام ها و نظریات شما.
میرالدین هستم، از خیرخانه شما را به زحمت سخت. مدت ده مومش از وظیفه برکنار شدیم. اید نهاد رسمی و دولتی و غیر دولتی ما را کمک نکده. مشکلات زیاد داریم. اصلا میخواهم که یک وظیفه برم پیدا شده.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. احمد نوید هستم، یکی از باشنده های ولسوالی چرخه ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستن کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره. بنامهای مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا ایتو نیست. این کمک ها به مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افراد های زردست اونا، کسایی که در اوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، با اونا میرسه. مردم غریب به کس کمک نمی کنه. اینا با نامهای مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام و اصلاح فدا کردیم. شما اگه به خاطر الله جهاد کردین، شما خود کمک ها رو چی میکنین؟ وقت خود کمک ها از کفار بود، شما خود اجازه نمیدادین. ولی امروز این کمک هایی که صورت میگیره، اگه از چین است، اگه با اصلاح از جاپان است، اگه از هر کشوری است، فعلا این کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحش و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه، به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما همراه بودید. تا لحظات دیگر، همکارم اسدالله لودین در یک برنامه دیگر از شما میزبانی میکند.